این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
با عرض سلام و خسته نباشید. صحبت امروز در مورد هنر ماده جدا از مقوله معماریش. از زمانی که کاوش‌های باستانشناسی در ایران شروع شده تا حالا صدها هزار اثر به دست اومده که مربوط میشن به دوره‌های مختلف تاریخ ایران، چه حفاری‌های مجاز و چه حفاری‌های متأسفانه غیر مجاز. اما همیشه این پرسش وجود داشته که از میون این همه آثاری که به دست اومده ما کدوم اثر رو میتونیم بگیم مادیه و کدوم رو نمیتونیم بگیم مادیه، مشخصه های این هنر به چه صورتیه، چه آثاری رو میتونیم مادی به شمار بیاریم، و اینکه مشخصات این هنر و اون چارچوبی که ما میتونیم به عنوان هنر مادی بهش اطلاق بکنیم این به چه صورتیه. متاسفانه هیچ وقتی پاسخ روشنی به این قضیه وجود نداشته و ما نمیتونیم دقیقاً یک چارچوب مشخصی رو ببینیم که تعیین شده باشه که چیزی به عنوان هنر ما داخل این چارچوب جای بگیره. مشکل اصلی خب یکی از مواردی که همیشه در موردش صحبت شده، بسیار صحبت شده و در این زمینه متاسفانه مشکل اساسی حساب میشه، همون نبود خط در این دوره. اگر ما کتیبه داشتیم، اگر متن داشتیم، شاید خیلی راحت‌تر میتونستیم خیلی از موارد رو منسوب بکنیم به مادها، ولی متاسفانه هنوز ما متن یا کتیبه به دست نیاوردیم که بتونه به ما اطلاعاتی بده و ما رو در این زمینه راهنمایی بکنه. به همین دلیل چون خیلی از این موارد هنوز کاملا روشن و مشخص نیست و این یک خلاییه که در این دوره وجود داره از نظر هنری، اخیرا بعضی از پژوهشگرها اصلا به چیزی به عنوان هنر ماد، به وجود هنر ماد شک کردن و گفتن اصلا چیزی به عنوان هنر ماد ما نداشتیم، و به خصوص آقای ماسکارلا که در این زمینه بیشتر از بقیه شاید صحبت کردن، ایشون گفتن که هنوز چیزی در اختیار نداریم که بتونیم اون رو مادی به شمار بیاریم. اما آثاری که به دست اومده واقعا از میون این همه آثار نمیشه انتظار داشت که از اون همه کاوش‌های مجاز و غیر مجازی که اتفاق افتاده تا به حال هیچ اثری مربوط به این دوره خاص و مربوط به مادها به دست نیومده باشه. واقعا یه تصوریه که خیلی عجیبه اگر ما همچین تصوری داشته باشیم. بنابراین مسئله میتونه این باشه که چرا حتما در جریان این همه کاوش‌ها اثری که ما بتونیم به عنوان مادی به شمارش بیاریم به دست اومده، ولی حتما ما نتونستیم تشخیص بدیم که این اثر مادی هست یا نه. به همین دلیل ما هیچ چهارچوبی نداشتیم که بتونیم چیزی رو با اون مشخصات داخل اون چهارچوب جا بدیم و اون رو به عنوان مادی حساب بکنیم. کما که در زمانی که فرانسوی‌ها در شوش مشغول حفاری بودن، در اون ابتدای کاوش‌ها هیچ تفاوتی میان لایه‌های دوران هلنی، دوران اشکانی و دوران ساسانی قائل نبودن و همه رو تقریبا به یک دوره به عنوان دوره هلنی نگاه می‌کردن. اما بعداً با وجود کاوش‌هایی که انجام شد، رفته مشخص شد که نه، اینها دوره‌های مختلفی هستند، مشخصه‌های خاص خودشون رو دارن، و بعد مشخص شد که اینها دوره‌های کاملا مجزا از هم هستند و هنر اینها چارچوب و مشخصات و قواعد خاص خودش رو داره. در نتیجه شناخت خیلی بیشتری هم به وجود اومد نسبت به این هنر، هنر این دوره‌ها. در تاریخ بشر واقعا نمی‌تونیم ما هیچ مردمی رو سراغ بگیریم که هنر بین اونا به نوعی رواج نداشته باشه. هر نوع مردمی که باشن، در هر جای دنیا که زندگی بکنن، حتی در میان جنگل‌های دورافتاده آمازون یا در جزایر خیلی دورافتاده، بالاخره به نوعی یک نوع هنر در میان اینها رواج داره. و ما نمیتونیم تصور کنیم که مردمی مثل مادها که یک قلمرو نسبتاً گسترده‌ای رو در اختیار داشتن، اینها هیچ هنری از خودشون نداشتن. بیشتر مادها خب البته چادر نشین بودن و میدونیم که خود اقوام چادر نشین خودشون به نوعی یک نوع هنر چادر نشینی در بینشون رواج داره که اینها رو با همدیگه قسمت میکنه و تبادل میکنه. در متون آشوری و بابلی جایگاه مادها کاملا تقریبا مشخصه، یعنی یک هویت خوب مشخص دارن و در میان یونانی هم حتی این هویت کاملا جا افتاده. هرودوت وقتی از ماتا صحبت میکنه از مقوله ماتا با عنوان لوگوس اسم میبره. یعنی کاملا یک هویت مجزا و مشخص دارن و این هویت انقدر در جهان باستان جا افتاده بود که تا مدت ها بعد از روی کار اومدن هخامنشی ها هنوز یونانی ها اینها رو به عنوان مادی به حساب می آوردن. جنگ های ایران و یونان به عنوان جنگ های مدیک به حساب میاد و حتی در عهد عتیق داریوش به عنوان داریوش مادی اسم برده میشه. بنابراین هنوز این هویت مادی در بین مردم اون زمان رواج داشته که فکر می‌کنم آقای دکتر ملک‌زاده خیلی راحت‌تر بتونن در این زمینه صحبت بکنن. می‌دونیم که در دوره هخامنشی هنر مادی یک هنرمندای مادی یک جایگاه ویژه داشتن. این رو ما از کتیبه‌های هخامنشی می‌دونیم. هنرمندای مادی جزء هنرمندای برگزیده‌ای بودن که دعوت میشن برای انجام پروژه‌های بزرگ در کاخ‌های سلطنتی شوش. بنابراین چطور میشه تصور کرد که مادها در زمان قدرتشون هیچ هنری نداشتن و بعد بلافاصله بعد از افول قدرتشون یک دفعه صاحب هنری میشن در عرض چند دهه کوتاه که ناگهان دعوت میشن به عنوان فرامدترین هنرمندان زمان خودشون برای کار در یک از بزرگترین پروژه های اون زمان که توسط داریوش در شوش اجرا میشده. بنابراین مسئله اینه که ما شک نداریم که هنرمندای مادی واقعا وجود داشتن، هنرمندای سرآمد و برگزیده زمان خودشون بودن به خصوص در دوره هخامنشی و آثاری به وجود آوردن. اما این آثار احتمالاً به دلیل کمبود اطلاعات و کمبود منابعی که ما داریم و عدم شناخت کافی هنوز برای ما ناشناخته است تا حد بسیار زیادی. برای بررسی و شناخت هنر مادی ما باید ابتدا از یک جایی شروع بکنیم که یک جای پای محکم داشته باشیم و اون جای پای محکم جایی نیست جز دوره هخامنشی. ما در تخت جمشید تصاویری داریم از مادها که اینها به ما معرفی شدن به عنوان مادی. خیلی بحث شده که آیا اینها پارسی و مادی هستند یا نه. فقط ایرانی ها نشون داده شدن در دو جامعه و دو پوشاک مختلف، پوشاک درباری و پوشاک سواری. البته پوشاک سواری درسته، این پوشاکی که شامل شلوار و پیرهن میشه این در بین ایرانی ها عمومیت داشته و حتی مادهایی که برای پادشاه هدیه می آوردن این جامعه را برای پادشاه هم می آوردن. بنابراین پادشاه هم در زمانی که مراسم بارام رسمی نداشته می دونیم که این لباس رو احتمالا به تن می کرده. تصاویر داریم از ساتراپ ها و فرماندارهای دوره هخامنشی در جاهای مختلف که چنین لباسی به تن دارن. بنابراین این هیچ تضادی ایجاد نمی کنه. اما در تخت جمشید به طور خاص در دوره هخامنشی کسانی که کلاه گرد دارن و با این مشخصات که شما می بینید اینا هویت مادی دارن. چرا؟ به دلیل اینکه اول از همه خود هخامنشی اینا رو به عنوان مادی معرفی کردن. در دو تا از آرامگاه های هخامنشی کتیبه هایی که بالای سر اون افراد نوشته شده به وضوح این افراد رو به عنوان مادی با این مشخصات با این جامعه و تیپ ظاهری به عنوان مادی معرفی میکنه که همیشه بعد از پارسی ها ظاهر میشن. حتی در پایه مجسمه داریوش که در شوش پیدا شده میبینید که سمت راست پایه مجسمه دو تصویر اولی که هستن پارسی و مادی هستن. بنابراین زیر اون کارت های بیبی شکل که اونجا اینها روی اون نشستن و زانو زدن کاملا و به وضوح اسم اونها نوشته شده. نفر اول سمت چپ پارسیه و نفر دوم به عنوان مدی معرفی شده، یعنی مادی. و میبینید که همون مشخصات رو داره با همون کلاه گرد، با همون کتی که آستین های آویخته داره، با همون لباسی که تقریبا میتونیم در تخت جمشید هم سراغش رو ببینیم. در نقش برجسته‌های آشوری قبل از دوره هخامنشی متأسفانه ما اطلاعات چندانی به دست نمیاریم از هنر هخامنشی به دلیل اینکه اونجا ظاهر و پوشششون رو ما میبینیم و چیزهایی که همراهشون میارن اسب‌ها یا مثلا ماکت دژهایی هستش که اینا دارن همراهشون میارن، ولی اطلاعات زیادی در مورد هنرشون به ما نمیدن. اما اگر ما این افراد رو به عنوان مادی به شمار بیاریم، این افراد در تخت جمشید مشخصاتی دارن که پارسی‌ها ندارن. ما شاید بتونیم برای اینها یک چارچوب مشخص و معینی تعیین بکنیم. ما در نقش بیستون اولین جایی که یک شخصی رو داریم، گیومات مغ، که میدونیم در متن بابلی به عنوان مادی به حساب اومده. یعنی واقعا اینجا ما میدونیم که این شخص مادیه، اما باز پوشاکش پوشاک فارسیه. شاید دلیل این که ما زیاد نخواهیم روی این صحبت بکنیم اینه که با وجود اینکه میدونیم این شخص مادیه، اما به احتمال خیلی زیاد در جامعه پادشاهی تصویر شده، چون قاصد سلطنته و متاسفانه کلاه یا پوششی هم نداره که ما بتونیم از روی کلاه و پوشش بفهمیم که آیا واقعا پادشاه تصویر شده، یعنی گیومات در نقش پادشاه تصویر شده، گیومات در نقش مغ. اما بقیه اسیرایی که در نقش بیستون وجود دارن، اینا همشون بجز نفر آخر هیچ کدوم کلاه ندارن. برداشتن کلاه یعنی گرفتن حرمت اون شخص، یعنی شکست دادن اون شخص. شخص آخر شاید به دلیل اینکه اسمش با کلاهش همخونی داشته، شاید این ترجیح داده هنرمند اون کلاه رو براش بذاره. سکای فیزکول در نقوشی که در تخت جمشید هست، هیئت مادی هدایایی که داره همراهش میاره، بارها روی این صحبت شده، به خصوص راجر موری روی این صحبت کرده. چیزی که مشخصا دارن به عنوان هدیه برای پادشاه میارن اون شمشیر کوتاهیه که به عنوان اکینات معرفی شده، و بعد میبینین همون کتهای بلندی که معمولا ماسا روی شونه هاشون دارن با آستینای آبیخته. اما باز چندان اطلاعات مهمی هم ما نمیتونیم از این بگیریم، خیلی در حد جزئی. اما اون نقشی که از اکیناکست های مادی ما میتونیم بگیریم، میدونیم که این مشخصه مادی هاست. مادی ها و یک سری اقوام دیگه که اینها اگر شما یک خط رسم بکنیم، میبینیم که اینا در شمال مناطقی قرار میگیرن که مردمان دیگه هستن، یعنی به نوع این مردمان به مناطق شمالی ربط پیدا میکنن. شمشیر اونا با شمشیرهای فارسی خیلی متفاوته. شمشیرهای فارسی نوعیه که یک قبضه خیلی بلندتر داره، با تزیینات مختلف میره زیر گره کمربند و اون دندونه ها روی کمربند قرار میگیره، و این یک شمشیریه که ما میتونیم ردش رو حتی تا دوران ایلام نو پیگیری بکنیم. و نقش برجسته آشور بنیپال این نوع خنجرها و شمشیرها برای در نقش‌های برای ایلامی ها کشیده شده. بنابراین ما میدونیم که یک ریشه ایلامی هم داره، اما پارسی ها هم دارن از اون استفاده میکنن. اما پارسی ها از اون اکینکست های مادی که به صورت آویخته، حالا ما بخوایم به اون صورت صحبت کنیم، استفاده نمی کنن و کاملا مشخصه افرادی که جامعه مادی به تن دارن. معمولا یک قبضه‌ای داره و بعد انتهای اون تزئیناتی داره روی سرغلاف، که اون سرغلاف این نمونه یکی از مصر پیدا شده، از مربوط میشه به دوره هخامنشی، که از چوب درست شده و معمولا اینا روکش‌هایی داشتن که در این نمونه روکش طلا بوده و بعد دو نوع سرغلاف وجود داشته، سرغلافی که روی اون قسمت پایینی رو می‌پوشونده و نمونه‌ای که به صورت کامل فلزی بوده و وصل می‌شده اونجا که جلوگیری بکنه از اینکه نوک تیز شمشیر بیاد و پای اون سوارکار رو زخمی بکنه. نمونه های دیگه این نوع شمشیر رو ما همیشه در مناطق شمالی داریم، در منطقه اوراسیا. این نمونه از تخت سنگین در تاجیکستان پیدا شده، نزدیک همون جایی که بهش میگن گنجینه جیهون. و اگر دقت بکنیم، چیزی که توی این نیام شما میبینین حاشیه های تکرار شونده اطرافشه، و اون پایین نقش سرغلاف به شکل حیوان پیچیده‌ای که سرش بیشتر روی اون تمرکز شده، یعنی سر بزرگتر یک حیوان که این تقریبا به نوعی در بدن خودش پیچیده. در تخت جمشید هم همینطوره. شما نقش سرغلاف هایی که میبینین حیواناتی هستن که شاخهایی دارن، تزئیناتی دارن و حتما به یک سر حیوانی ختم میشه. یه نمونه دیگر رو شما اینجا میبینین و یک نمونه دیگه، و این مشخصه ماتاز. پارسی ها هیچ وقت از این شمشیرها و غلاف ها استفاده نمی کنن. و نمونه های از خود این سرغلاف ها به دست اومده که به صورت روکشه یا به صورت کامل در اون قسمت پرک می شده و قرار می گرفته، از جنس های برونز و استخوان و عاجز. ما کمی برگردیم عقب، همین نمونه ها رو ما تو گنجینه زیویه می بینیم. در گنجینه زیویه هم ما سرغلاف هایی داریم که در اون حیواناتی هستن که شاید در اینجا یک دو نمونه روبروی همدیگر رو میبینیم، و مشخصات که اینا دارن چشمهای گرده و گوشهایی که به شکل پنج یا به شکل قلب طراحی میشده، و گاهی هم این گوشها به شکل مثلثه. نمونه دیگه که از انتهای غلاف داریم مربوط میشه به زیویه. ما از دوره هخامنشی استفاده میکنیم که تو زمان بریم عقب بتونیم اون عناصر هنری رو تو دوره قبل تا حد امکان شناسایی بکنیم، ولی معقولش متاسفانه چون خیلی مشکله تا حد امکان باید این کارو بکنیم، چیز کاملا روشنی نیست. اما این نمونه که در زیویه پیدا شده، این همون نمونه همون حیوانات پیچیده‌ای هستش که پیچ خوردن و خمیدن، و نمونه های این در جاهای دیگه هم وجود داره. مثلا این نمونه مربوط میشه به باز هم مناطق شمالی، این مربوط میشه به شمال غرب چین، یعنی اقوام شمالی، اقوام کوچرویی که در اون مناطق بودن تقریبا از این نوع هنر داشتن استفاده میکردن. و حتی از طرف دیگه از سمت غرب اگر بخوایم حساب بکنیم، در کرانه های دریای سیاه، در ملگانو و مناطق دیگه از این نمونه ها کاملا استفاده شده. اما یک تصویر مشخص که ما در تخت جمشید داریم اسلحه دار سلطنتیه که پوشاکش کاملا مالیه و ابزارهایی که این شخص همراشه اینا بسیار قابل توجهه که میتونه به ما کمک کنه. از کتیبه‌ای که روی آرامگاه داریوش ما از این شخص داریم میدونیم که این شخص حداقل در زمان داریوش کسی که چنین پستی داشته و چنین ابزارهایی رو باید در مراسم مربوط به دربار انجام میداده و اونجا حضور میداشته. این شخص اسمش هست افقچنه، اسلحه دار سلطنتی. این چیزیه که خود کتیبه اون بالا داره به ما میگه. چیزهایی که این شخص همراهش هست یک کماندانه، یک تبره و یک شمشیر اکیناکس که بسیار فاخره و تمام جزئیات روی این کامل کار شده. اگر تشریف برده باشین موزه ایران باستان حتما این رو دیدین، تزئیناتی که روی این وجود داره، اون حاشیه های تکرار شونده ای که هست و نقش بزهایی که کنار همدیگه قرار گرفتن روی غلاف این، و دو طرف رو اگر نگاه بکنین اون نقش های تکرار شونده همیشه هست. و نمونه ای که مربوط میشه به روکش طلایی یک شمشیر، یک اکناکس مربوط به گنجینه جیهون، مربوط به تاجیکستان. باز میبینین این نوع در اون مناطق شمالی هم داره مورد استفاده قرار میگیره. و همون حاشیه های تکرار شونده در اینجا به اضافه نقش یک شکار شاهانه. اما اون کماندانی که این شخص در دستش هست، سر اون به شکل یک پرنده است، به شکل یک توتی که پیچ خورده و در بالا اگر شما دقت بکنید اینجا مثل که نشانگرش کار نمی کنه، نقش یک برگ پیچ خورده می‌بینید که در قسمت بالا این به این صورت تزیین شده. همین نمونه رو ما توی گنجینه جیهون داریم که در گنجینه جیهون هم به دست اومده، بنابراین باز هم یک نوع ارتباط ما رو میده با سرزمین‌های شمالی. و وقتی که بافته‌های پازیریک رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم که نوع منقار و نوع اون پرنده، اون سری که برای کماندان طراحی شده در بافته‌های پازیریک هم وجود داره. اما اون گرز یا تبری که استفاده می‌کردن یا اونجوری که یونانی ها به ما گفتن به عنوان با نام فاگاریس شناخته میشه، یک چیزیه که دو طرف داره و این دو طرف این با جزئیات بیشترشه. یک طرف میتونه که به شکل آچاره این میتونه ضربه خیلی خورد کننده و تیزی وارد بکنه و طرف دیگه میتونه یک ضربه کاملا شکننده وارد بکنه. چنین چیزی در اقوام شمالی وجود داره. شما چنین سلاحی رو در اوکراین می‌بینید، از سواحل دریای سیاه گرفته تا مناطق آسیای میانه. یک نمونه از این تبرها در تخت جمشید تو کاوش‌های اشمیت پیدا شده که این نمونه، و اگر به اون نقش زیر اون تبر دقت کنید سر یک حیوان رو می‌تونید اونجا تشخیص بدین که خود سر اون حیوان طراحیش به شکل همین طراحی عشایر شمالیه. در تصویرهای مثلا نقش مورهایی که ما داریم از دوره هخامنشی مربوط میشه به نبرد پادشاهان هخامنشی با سکاها، شما همون اسلحه رو دست سکاها میبینید. بنابراین باز هم یک نوع این ریشه این نوع سلاح برمیگرده به سرزمین‌های شمالی. و نمونه دیگه که ما از کناره دریای سیاه داریم و نقش دیگه‌ای که ما داریم توی همین نقش بررسی می‌کنیم، اون تصویر یه چیزیه که به شکل یک زبانه در انتهای اون دسته مربوط به کماندان دیده میشه که به شکل سوم یک حیوان، دو تا سومه که به صورت یک گیره استفاده میشد که این بتونه این تسمه رو نگه داره و این از دستش خارج نشه. همین رو فقط شما در لباس‌های مادها در تخت جمشید می‌بینید که روی کمربندشون در اون قسمت جلو زیر اون دگمه می‌تونید مشاهده کنید که استفاده می‌شده برای بستن کمربند. و نمونه‌اش هم یک نمونه برنزیش هم در کاوش‌های تخت جمشید به دست اومده. شاید این شخصی که در اونجا حضور داشته و تمام این سلاح‌های مادی رو حمل می‌کرده، شاید این بازمانده یک نوع سنتی بوده که از دربار ماد به دربار هخامنشی رسیده بوده. ما دقیقاً نمی‌دونیم، اما حضور یک نفر با لباس مادی با سلاح‌هایی که همه‌شون ظاهراً مربوط می‌شن به سرزمین‌های شمالی، این سوال رو برای ما ایجاد می‌کنه که شاید این یک سنتی بوده که از دربار ماد رسیده به دوره هخامنشی. اما نکته جالب اینه که همیشه ما به نوعی به سرزمین‌های شمالی مربوط می‌شیم. راجع به این جزئیات وقتی صحبت میکنیم، همیشه یک ربطی ما به مناطق مادی یا سرزمین‌های شمالی پیدا میکنیم. در کتیبه‌های هخامنشی گفته شده که زرگران که در شوش کار میکردن مادی و مصری بودن. سکاها بسیار معروف بودن در جهان باستان به خاطر ساخت آثار طلایی که داشتن. اما جالب اینجاست که در این زمان از سکاها دعوتی به عمل نمیاد برای ساخت طلاهایی که توی فاخر استفاده شده. مادی ها همیشه اولن، حتی مقدم بر مصری ها. و نکته دیگه که هست اینه که در کتیبه شوش گفته شده که کسانی که آجر پخته درست کردن بابلی ها بودن، کسانی که دیوارها را تزئین کردن مادی ها و مصری ها بودن. به دلایلی ما میتونیم این حد رو مطرح بکنیم که شاید کسانی که این آجرها را پختن پس آجر لعابدار بوده، چون ما آجر غیر پخته اونجا فقط خشت داریم که کار شده. اما احتمالاً این داره در مورد آجرهای لعابدار و تزئین دیوارها صحبت میکنه. اگر اینطور باشه، ما باید دنبال یک چیزی بگردیم که یک ربطی پیدا بکنیم به مادها در خودمون نقوش. البته اون یک هنر استاندارد هخامنشی بوده و اونو باید طبق نظر اون کسی که طرح رو میداده به اینها عمل میکردن و از خودشون اختیاری نداشتن. اما وقتی مادها مقدم اومدن به عنوان یک هنرمندای برگزیده، احتمال داره که ما چیزی داشته باشیم که بتونه یک ربطی با مادها پیدا بکنه. در این نمونه آجری که از شوش پیدا شده، ما سرهای تک داریم، سرهای تک شیر که یالهای اینا به دایره‌هایی ختم میشه، که همین نمونه رو ما از مناطق دیگه‌ای داریم که در موزه‌های مختلف وجود داره، موزه کاسروه و موزه متروپولیتن و موزه ملی ایران، که بعضی از اینا گفته میشه از همدان به دست اومده و نمونه‌ای که در موزه ملی هست گفته میشه از عمارلو و املش به دست اومده. بنابراین باز ما رو مستقیم میکشونه به منطقه‌ای که نزدیک به منطقه قفقاز یا مناطق شمالی‌تر و به خصوص منطقه همدان. و همین رو شما توی بافت‌های پازیریک ببینید، شیرهایی با همون شکل با همون تزئیناتی که یال‌هاشون به حالت منحنی و دایره در میاد، با همون نقش‌های زیگزاگی که شما در نقش‌های هخامنشی هم دارید. اما یک از اینجا اگر بخوایم برگردیم به عقب از دوره هخامنشی با توجه به این چیزایی که گفتیم، یک نمونه بسیار مهم که ما میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم گردن‌آویز زیبی است. فکر می‌کنم همه آشنایی داشته باشیم با این که نقوش طلایی که روی گردن‌آویز کار شده نقوش مختلفیه که بیشتر نقوش اساطیریه. ترکیبی شما می‌بینید اینجا از چیزهایی مثل انسان‌های بالدار که در اون بیشتر عنصر اورارتویی به کار رفته. البته اگر شما این رو بذارین در کنار کسی که متخصص بین‌النهرین یا کسی متخصص اورارتویه، بهتون میگه که اینا اورارتویی نیست یا اینا بین‌النهرینی نیست. اینا یک هویت مشخص خودش رو داره، اما تحت تاثیر اون هنر ساخته شده. در قسمت مرکزی شما بزهایی که دارین که در طول طرف اون قسمت درخت زندگی ایستادن، همون حالت رو شما میتونین روی نقشای از حسنلو پیدا بکنین. باز به نوعی میتونین این ارتباط رو برقرار بکنین. اما نکته مهم در گوشه های این گردن آویزه. در گوشه این گردن آویز شما دو تا حیوان دارین، یکی به شکل یک خرگوشه و یکی یک حیوانیه که به صورت پیچ خورده است، یعنی خم شده، یه به صورتی که مثل حالت خم شده باشه و معمولا دستای اینو به صورت گرد در میاد و بعد گوشهای اینا یه حالت پنج پیدا میکنه با همون چشمهای گرد. این رو معمولا بعد متخصصا اسمش رو گذاشتن هنر حیوانسازی سکایی و این رو به طور مشخص به عنوان سکایی حساب میکنن. در نتیجه آثاری که از ایران با این مشخصات پیدا میشه اینها منسوب شده به سکاها. نمونه های مختلفش رو شما دارین از ویویه، همین حیوانات با همین حالت های خمیده‌ای که دارن و جمع شده‌ای که دارن، با همون گوش‌هایی که به شکل پنجه و تقریبا همین تصاویر رو شما روی بشقاب زیبی هم می‌بینید، به خصوص اون نقش‌هایی که به شکل سر پرنده است. این باز ما رو یادمون سر کماندانی میندازه که توی دوره هخامنشی روی نقوش تخت جمشید بود، راجع بهش صحبت کردیم. و بعد همون حیوانات خمیده رو شما در اون ردیف پایین، دو ردیف بالاتر از اون گل مرکزی می‌تونید ببینید و همین نمونه رو شما از بابا جان هم میتونیم ببینیم. یعنی در یک سنجاق که از بابا جان پیدا شده در کاوش‌ها، باز به نوعی فرم همین حیوان دیده شده که متاسفانه بیشتر به عنوان سکایی به ما معرفی شده. به نوعی تصویرهای دیگه همین حیوان رو شما در کرانه‌های دریای سیاه هم میبینیم و در مغولستان مرکزی و شمال شرق چین. بنابراین این عنصر هنری چیزیه که در مناطق شمالی، در اون مناطق اوراسیا، در اون استپ‌های مناطق داره بین اشایر کوچ رو رد و بدل میشه. یعنی شما این رو از ترانه‌های دریای اوکراین دارین تا شمال شرق چین. بنابراین این یک هنر شمالی اشایر کوچ نشینه که اینها معمولاً اینها رو همراه خودشون می‌بردن و این رو شما در مناطق مختلف تمام این مسیر می‌تونید به راحتی پیدا بکنید. برمیگرده به یه نمونه دیگه از لیبیه، شما اون نقش های گوزن هایی که در حال دویدن هستن اگر نگاه بکنی، این با نمونه های دیگه‌ای که در کنار دریای سیاه پیدا شده کاملا شباهت داره. گوزن هایی که در حال دویدن هستن و شاخهاشون روی پشتشون برگشته و همین نمونه رو شما از کرانه دریای سیاه دارید، شمال دریای سیاه و شمال شرق چین. بنابراین این عناصر هنری عناصری هستند که در مناطق شمالی در حال چرخشن. اما مسئله اصلی اینه که این نقشه نشون میده که مناطقی که سبز رنگ هست مناطق استپیه و معمولا تقریبا این اشایر کوچ رو در این مناطق در حال تردد بودن و حرکت میگردن. در نتیجه این هنر بین اینها داشته میرفته و میومده. مادها خودشون از شمال به این سرزمین کوچ کردن. در نتیجه اینها بخشی وامدار این هنر بودن، یعنی بخشی از این هنر به عنوان عنصر هنری اینها همراه مادها وارد این سرزمین شده. ما نباید حتما هر چیزی رو که به چشم ما سکایی میاد و سکایی معرفی شده 100% سکایی به حساب بیاریم و لزوما اینها سکایی نیست. اینها اون بخشی از سهمی از هنر شمالیه که مادها به عنوان یکی از اقوام شمالی همراه خودشون وارد کردن. اما اتفاقی که میفته اینه که در بعضی مناطق این هنر با هنر اورارتویی و هنری که در اون زمان رایج بوده در این مناطق ترکیب میشه. بنابراین ما چیزی که انتظار داریم ببینیم، خوشبختانه الان کاوش‌های خیلی زیادی داره انجام میشه مربوط به این دوره و داده‌های ما روز به روز داره خوشبختانه بیشتر میشه و امیدواریم که بیشتر آثاری پیدا بکنیم که بتونه این خلأ تاریک رو برای ما پر بکنه. اما چیزی که ما انتظار داریم اگه بخوایم یک چارچوب محدود و حدودی تعیین بکنیم برای هنر ماد، ما باید این انتظار رو داشته باشیم که هنر مادی باید یک ترکیبی باشه از عناصر شمالی، عناصری که به ما قبل از این به عنوان عناصر سکایی معرفی شده که سکایی نیست لزوما، و عناصری که در سرزمین‌های شمالی دیده میشه. بنابراین اگر ما چیزی در این سرزمین می‌بینیم مربوط به این دوره، نباید این رو مستقیما ربط بدیم به سکاها و بگیم اینا سکاییه و مربوط میشه به دورانی که اینا با سکاها ارتباط داشتن. شما اینها رو در آثار مربوط به دوره هخامنشی و تخت جمشید هم میبینید، در اون زمان که دیگه چندان ارتباطی با سکاها وجود نداشته. در نتیجه شاید بتونیم یک چارچوبی رو ما به صورت حدودی تعیین بکنیم. فوق العاده مشکل این کار، اما حدودا شاید بتونیم بگیم ما باید انتظار داشته باشیم که هنری که در این دوران وجود داشته و به اون هنر مادی ما بخوایم ازش اسم ببریم، هنری بوده از ترکیب آثار عناصر هنری سکایی و عناصر هنری بین النهرینی و اورارتویی. اما با وجود این هویت خاص خودشونو دارن، یعنی کاملا میشه اینها رو تمایز داد با نمونه های بین‌النهرینی و نمونه های اورارتی. اما ظاهرا یک همچین ترکیبی در اینجا اتفاق افتاده و اگر کاوش های آینده انجام بشه و آثار بیشتری به وجود به دست بیاد، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که این عناصر رو در اونها ببینیم. اما باید توجه داشته باشیم که نباید هر چیزی که در مربوط میشه به عناصر هنر شمالی، ما حتما اینها رو یا منطقه اوراسیا ما اینها رو حتما به عنوان سکایی